سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی نخست با چند خبر مهم با شما هستم. پس از مبادله بشار نورزی با مارک فریکس، امریکا از طالبان میخواهد که به تعهداتشان پایبند باشند و از گروگانگیری دست بکشند. قصر سفید به نقل از دو مقام امریکایی که ناوقت روز دوشنبه با رسانه ها صحبت می کردند گزارش داده که اگر طالبان می خواهند روابطشان با امریکا و جهان عادی شود، باید به گروگانگیری پایان دهند. بیشتر تا لحظات دیگر. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را بدون تأخیر بگشایند. گوترش دیروز در سخنرانیش در اجلاس تحول آموزشی به میزبانی سازمان ملل متحد، آموزش دختران را یکی از گام‌های اساسی برای تأمین صلح، امنیت و توسعه پایدار خواند. اعتراض ها در شماری از شهرهای ایران در اعتراض به جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، شدت گرفته است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بسیاری از شهرها از جمله رشت، سندج، دیواندره، سقز، تهران و شیراز صحنه اعتراض هاست. مهسا به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شده بود و دکتران روز جمعه از مرگ او خبر دادند. مقامات اوکراین از تلاش ها برای برقراری فوری ثبات در مناطق در شرق آن کشور خبر دادند که اخیراً پس گرفته شدند. آنها برای جلوگیری از هر گونه جای پا بر روسیه در خاک اوکراین بر پیشرفت های سریع نیز تاکید کردند. این در حالی است که تهاجم روسیه بر اوکراین به هفتمین ماهش نزدیک می شود. و وزارت دفاع بریتانیا در تازه ترین ارزیابی استخباراتیش امروز گفت که گمان می کند که نیروی روسیه در بحیره سیاه تحت البحری ها از منطقه بندری در شبه جزیره کریمیا را به جنوب روسیه منتقل کرده است. وزارت دفاع بریتانیا این اقدام را نشانه ای از افزایش تهدید قابلیت عملات دوربرد اوکراین به روسیه خوانده است. با گفته این وزارت، روسیه در بحیره سیاه تقریبا زیر دریایی های کلاس کیلوی خود را از آبهای سویستوپول و نوروسسک در کراسنودار کرای منتقل کرده است. پنج و سه دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. خواست امریکا از طالبان از گروگانگیری دست بکشید. بیجا شدگان از ولایت پنجشیر در چه وضعیت بسر می برند؟
اجازه ندادن که از داخل پنجشیر چیزی را با خود بریم، نه کالا، نه ظرفی چیزی را تن و سر ما را کشیدیم خلاص.
اعتراضها در برخی از شهرهای ایران به خشونت گراییده.
تصاویری منتشر شده از برخورد خشن نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان. تصاویری منتشر شده از برخی از شهروندان که به شدت زخمی شدند.
نمایش ربات‌های دستساز ده‌ها دختر در شهر هرات، پیامشان این است که محدودیت‌ها جلب پیشرفتشان را گرفتن نمی‌تواند.
دخترها استعدادهایی دارن که فقط نیاز یکی اونا رو حمایت کنه تا استعدادهای اینا شکوفا شه، و او استعدادها فقط میتونه با تعلیم، با یک قلمی که در دست بگیرن و شکوفا کنن.
حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی را دو برنامه‌ای که در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار، مسئول بخش فنی استادیوم، میزبان شماستم. خوش آمدید. مقام‌های آمریکایی تایید می‌کنند که مارک فریکس، افسر سابق نیروهای بحری ایالات متحده، در بدل آزادی بشار نورزی، چهره مهم طالبان، آزاد شده است. اما از طالبان می‌خواهند که از گروگانگیری دست بردارند. قصر سفید به نقل از دو مقام آمریکایی که ناوقت دیروز بر رسانه‌ها معلومات دادند، نوشته که گروگانگیری کار گروه های حراس افغان و جنایتکار است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از تبادله بشار نورزای با مارک فریلکس، امریکا از طالبان میخواهد که به تعهداتشان پابند بوده و جلوی گروگانگیری را بگیرند. کاخ سفید با نقل از دو مقام امریکایی که ناوقت روز دوشنبه به وقت افغانستان و رسانه ها صحبت میکردند، نوشته است که اگر طالبان میخواهند روابطشان با امریکا و جهان عادی شود، باید به گروگانگیری پایان بدهند. کاخ سفید با نقل از یکی از این مقام ها نوشته است: ما این را روشن میسازیم که گروگانگیری کار گروه های حراس افغان و جنایتکار است. و اگر طالبان به امان اندازه علاقمند باشند که میگویند با جامعه جهانی روابط عادی داشته باشند، پس این عمل به صورت کل باید پایان یابد. از طالبان در این مورد پرسیدیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی این گروه پاسخ نداد. مجاهد روز دوشنبه در صفحه تویتر خود نوشته بود که آزادی حاجی بشر و رهایی یک شهروند آمریکایی از راه‌های گفتگو، تفاهم و تعامل سالم، این را نشان داد که تعامل خوب و حسن نیت یک گزینه مؤثرتر حل قضایا نسبت به هر راه دیگر است. اما آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه به رسانه‌ها گفت که مارک فریلکس در نتیجه تلاش‌های جدی و گفتگوهای چند ماه گذشته مقام‌های آمریکایی رها شده است. مقام‌ها در کاخ سفید نیز به رسانه‌ها گفتند که این تصمیم از سوی رئیس جمهور جو بایدن در ماه جون گرفته شده است. این مقام آمریکایی افزوده است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای مسئولیت جان شهروندان آمریکا مجبور شد تا این فیصله دشوار را انجام بدهد. در اظهارات منتشر شده در گفته‌های این دو مقام آمریکایی از سوی کاخ سفید این هم نوشته شده است که طالبان باید با تعهداتشان در مورد مبارزه با حراس افغانی پابند بمانند. کاخ سفید از زبان یکی از این مقام‌ها نوشته است که آمریکا می‌خواهد این اطمینان را حاصل کند که طالبان به حرفشان عمل می‌کنند. اما کشته شدن ایمانوئل زواهری رهبر شبکه القاعده در کابل چیزی است که نگرانی‌های من را در این مورد تایید می‌کند. کاخ سفید به نقل از این مقام‌ها این را هم نوشته است که پس از کشته شدن ایمانوئل زواهری، آنان به طالبان گفته بودند که هرگاه به مارک فریلکس کدام آسیب وارد شود، مسئولیتش به دوش طالبان خواهد بود. پیش از این نیز طالبان شماری از شهروندان خارجی را پس از ربودن آزاد کردند، در حالی که در ابتدا مسئولیت ربوده شدنشان را بر عهده نمی‌گرفتند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
صدها بیجا شده از ولایت پنجشیر می گویند که ادامه جنگ های اخیر در این ولایت سرنوشتشان را مبهم کرده است. بسیاری بیجا شدگان جنگی اکنون در چه وضعیت بسر می برند؟ پنجشیر به تازگی شاهد درگیری های سنگین بین نیروهای طالبان و جبهه ضد طالبان بوده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
محمد عالم 48 ساله یکی از چند صد بیجا شده داخلی است که مجبور شده خانه و مزرعه کوچکش در بخش از ولایت کوهستانی پنجشیر را ترک کند. او حدود یک ماه پیش با خانواده 10 نفریش از روستای شیخانخیل ولسوالی عنابه این ولایت با ولسوالی سیاول کوهستان ولایت کاپیسا کوچ کرد.
میبینید جنگ است، خانه نیست، زندگی نیست. در خانه هستیم که میسایدش نیست، ایران رفته است. کسایی همیجا دران سایی که بودن یا بخاطر خدا بخاطر همین مسلمونی گفتن که این خانه بیکار است. همیجا بشه دیگه مدموجا ششتیم بوده تافیلا.
محمد عالم از رنج روزگار برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
لحاظ اقتصادی هیچ چیزی نداریم، کل چیز ما دمو وطن. من دیگه ما وقتی که آمدیم دیگه با ما هیچ اجازه ندادن که از داخل پنجشیر چیزی را با خود بریم، نه کالا نه ظرف، هیچ چیزی را تن و سر و ما را کشیدیم. خلاص دیگه هیچ چیزی ما با خود ما نتونستیم برسیم. بر ما امروز تقریبا 40,000 افغانی در ریاست سرمیاشت ولایت کاپیسا همیجا دادن.
در آخرین مورد در هفته گذشته در منطقه خجه دره عبدالاخیل پنجشیر درگیری شدید میان طالبان و نیروهای ضد آنان صورت گرفت. این جنگ اخیر منجر به کشته شدن یک قمندان جبهه مقاومت به نام حاجی ملک خان با شماری از افرادش شد. جنگ در پنجشیر یک ساله شد. به اساس معلومات مسئولان محلی طالبان و مردم محل، در اوایل ماه سنبله سال گذشته طالبان پس از تصرف کابل به پنجشیر هجوم بردند. با گفته آنان در آن حادثه حدود 15 روز میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در ولسوالی‌های عنابه، رخه، بازارک و پریان جنگ ادامه داشت تا این ولایت به تصرف طالبان درآمد. پس از آن جنگ به گونه پراگنده در پنجشیر ادامه پیدا کرد. مسئولین ریاست امور مهاجرین طالبان در پنجشیر آمار دقیقی از بیجا شدگان در این ولایت ندارند، اما مردم محل میگویند که در نتیجه ادامه جنگ و ناامنی صدها خانواده خانه هایشان را ترک کرده و به جاها و ولایت های مختلف آواره شدند. مولوی متی الرحمن رئیس اداره سرمیاشت طالبان در ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید که حدود نزدیک به 150 خانواده از بیجا شدگان ناشی از جنگ پنجشیر را در این ولایت تحت پوشش دارند.
یا سال نه سال وقت کورانه و سره چه بده اخیر و تقریباً دری و سلو رو میاشتو که در پنشیر نه در جنبون و بواسطه با نرم مهاجر شویو
و به ولایت کاپیسا آمدند. ما برایشان برنامه کمک رسانی را آماده کردیم که در ولسوالی های سه اول و سه دوم کوهستان کاپیسا زندگی میکنند. برای 149 خانواده ما امروز یک شنبه کمک نقدی کردیم که به هر فامیل 40,000 افغانی مساعدت گردید.
او همچنین گفت که برای نزدیک به 150 خانواده به روز یک شنبه کمک نقدی کردند، به هر خانواده 40,000 افغانی. شماری از باشندگان مناطق مختلف ولایت پنجشیر که از خانه هایشان بیجا شده اند میگویند که هنوز هم در مناطقشان حالت جنگی حاکم است. این مرد 50 ساله به تازگی از منطقه فراج ولسوالی پنجشیر به کاپیسا کوچ کرده است. او از گرفتن نامش به علت احتمال تهدید امنیتی خودداری کرد.
مردم در منطقه از یه تازار میکنن، نازار میدن، چند دفعه رفتیم در منطقه ما، دوباره در مردم اونجا آمد، اونا در از یه تازار سیاسادا و فامیلا بود، مجبور شدیم که پس دوباره مواجه شدیم به این منطقه پاکیسا. سه تیره است که میریم آموجه بس در منطقه ما، دوباره از یه پس میریم، دیگه مردم ها اگه وقت سر به خود میان، تلاشی میکنن، آزار میدن، مردم از این خاطر پس دوباره به این طرف مواجه شدیم.
ادامه خشونت ها در پنجشیر واکنش های داخلی و جهانی را در پی داشته. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که با پیگیری تحولات در ولایت پنجشیر ادامه می دهد. یوناما در حساب تویترش به روز دوشنبه نوشت که گزارش ها مبنی بر ادعای قتل اسیران از سوی طالبان در پنجشیر موثق به نظر می رسد. پیش از این عفو بین الملل به روز جمعه گفت که نتایج تحقیقات ابتدایی اش نشان می دهد که طالبان با تازگی شماری از اسیران گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر محاکمه صحرایی و تیرباران کردند. به اساس گزارش های اخیر دره عبدالاخیل ولسوالی دره و منطقه شابه ولسوالی خنچ ولایت پنجشیر بار دیگر در جریان هفته گذشته شاهد حوادث خونین جنگ میان نیروهای جبهه مقاومت ملی بود که به هر دو طرف تلفات وارد شد. مردم محل میگویند ادامه درگیری ها سبب شده تا خانواده های زیاد دیگری خانه هایشان را ترک کنند و خود را به سرنوشت نامعلوم بسپارند.
Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken, human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا سر میزنیم به ایران، جایی که صحنه اعتراض‌های است در واکنش به جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی. لحظات پیش در این مورد با هومن عسکری خبرنگار رادیو فردا گفتگو کردم و نخست پرسیدم که دامنه اعتراض‌ها چقدر گسترده است.
در شماری از شهرهای ایران اعتراض‌ها شدت گرفته و اون چیزی که این بار اعتراض‌ها رو متفاوت از دفعات قبل کرده این هست که شاید بشه گفت که برای نخستین بار نوعی اجماع در جامعه، در سطح جامعه شکل گرفته علیه یکی از اصول اولیه جمهوری اسلامی که همون حجاب اجباری بوده و خب مورد تاکید رهبران جمهوری اسلامی از آیت الله خمینی و در حال حاضر آیت الله علی خامنه ای هست که همواره بر روی اجرای اعمال در واقع حجاب اجباری در جامعه تاکید داشتند. در بسیاری از شهرها از جمله رشت، دیواندره، سنندج، سقز، تهران، شیراز این اتفاقها، این اعتراضها شکل گرفته. تصاویری منتشر شده از اعتراض مردم، اعتراض شدید مردم در خیابانهای تهران. برخی از تصاویر حاکی از اون هست که پلیس ضد شورش، نیروهای یگان ویژه از مقابل معترضان فرار کردند و خودروهایی رو اونجا رها کردند. معترضان بعضی از این خودروها رو با آتش کشیدند. تصویر دیگری هست که نشون میده یکی از این ونهای گشت موسوم به ارشاد یا همین گشت هایی که در واقع به عنوان گشت امر به معروف و نهی از منکر شناخته میشه در آتش داره میسوزه. در از شهرهای دیگه تصاویری منتشر شده از برخورد خشن نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان. تصاویری منتشر شده از برخی از شهروندان که به شدت زخمی شدند، برخی از اونها هدف گلوله قرار گرفتند. تصاویری منتشر شده از معترضان که با گلوله‌های ساچمه‌ای هدف قرار گرفتند. دختر 10 ساله‌ای همچنین تصویرش منتشر شده که هدف قرار گرفته و تا به این لحظه که داریم صحبت می‌کنیم دست کم 2 نفر در اثر برخورد نیروهای امنیتی با معترضان جان خودشون رو از دست دادند.
چی میگن خود مقامات امنیتی ایران در مورد آنچه بدرفتاری از سوی نیروهای امنیتی با معترضان خوانده میشه؟
فرمانده نیروی انتظامی پایتخت، همون پلیس پایتخت، پلیس تهران، گفته که هیچ برخورد خشنی با مهسا امینی صورت نگرفته. او میگه که پلیس اساساً برخورد فیزیکی نمیکنه در گشت های ارشاد، ابزار برخورد فیزیکی ندارن، که البته این حرف صحت نداره به دلیل ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و ما موارد متعددی رو در سالهای اخیر شاهد بودیم از برخورد خشن نیروهای انتظامی با کسانی که به زعم اونها حجاب اسلامی رو رعایت نکردند یا اون پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی رو رعایت نکردند. مقام های جمهوری اسلامی از جمله چند تن از نماینده های مجلس، نماینده های نزدیک به جناح موسوم به محافظه‌کار واکنش نشون دادند. اونها گفتند که نخیر، بین این همه تعداد کسانی که مورد ارشاد قرار میگیرند به زعم اونها، حالا 1 نفر هم دچار حمله قلبی شده، اونها همچنان زیر بار نمیرند که اونچه که بر سر مهسا امینی آمده ناشی از ضرب و جرح او بوده.
هومن عسکری خبرنگار رادیو فردا با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان با همتای آمریکاییشان در نیویورک دیدار کردند. برای جزئیات بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی پرسیدم که 3 دیپلمات بلند پایه چه گفتند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به روز دوشنبه با همتایانش از ارمنستان و آذربایجان در داخل هتل در نیویورک دیدار کرد، در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آرارات میرزویان وزیر خارجه ارمنستان و جیهون بایراموف وزیر خارجه آذربایجان چند پس از درگیری مرگبار بین نیروهای مرزیشان با بلینکن چهره به چهره دیدار کردند. در خبرها آمده که هدف دیدار ای بود که تنش کاهش بیابه و آتش بس شکنند هم بین دو کشور حفظ شود. در گلوله باران هر دو طرف هفته گذشته بیش از 200 سرباز کشته شدند. ارمنستان گفته که 207 نفر در خاک این کشور کشته شده یا این که هنوز ناپدیدند. آذربایجان گفته که 79 تن از پرسنل اردویش کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس تصویر کرده که در ابتدای دیدار بلینکن سر صحبت را باز کرد و این که هیئت‌های ارمنستان و آذربایجان در مقابل یک دیگر و جدا از هم دیگر با چهره های جدی نشسته بودند. بلینکن گفت که توقف جنگ بین دو کشور و ای که دیگر از گلوله باری خبر نیست دلگرم کننده است. او گفت که تعامل دیپلماتیک قوی و پایدار بهترین راه برای هم است. این نشست یک روز پس از آن برگزار شد که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده از ارمنستان بازدید کرد و حملات آذربایجان را در اونجا محکوم کرد، اقدامی که شکایت آذربایجان را برانگیخت.
خب اما علت درگیری‌های تازه میان ارمنستان و آذربایجان چیست؟
ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را به شروع گلوله‌باری هفته گذشته مقصر دانستند، اما نزاع پیشینه دیرینه دارد. ارمنستان و آذربایجان دو کشور اتحاد جماهیر شوروی وقت از ده‌ها سال بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ دچار نزاع هستند. این منطقه در قلمرو آذربایجان است، اما از زمان پایان جنگ جدایی طلبانه در سال 1994 در کنترل نیروهای ارمنی تبار بوده و ارمنستان از این نیروها حمایت میکنه. تقریبا دو سال قبل بین ارمنستان و آذربایجان جنگ در گرفت که 6 هفته طول کشید. در نتیجه آذربایجان بخشای وسیع از منطقه ناگورنو قره‌باغ و مناطق مجاور تحت کنترل نیروهای ارمنستان را پس گرفت. به گزارش اسوسییتد پرس بیش از 6700 نفر در او جنگ کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در یک سالگی مسدود شدن مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم، ده ها تن از دختران هراتی ربات های دست سازشان را در شهر هرات به نمایش گذاشتند. می گویند که محدودیت های طالبان و مسدود ماندن مکتبها جلب پیشرفتشان را گرفته نمی تواند. بیایید بیشتر در این مورد در گزارش بشنویم که شاپور صابر تهیه کرده.
بیش از 50 تن از دختران ربات‌های دستساز خود را روی میزها دور یک سالن کلان گذاشتند. بیشتر این دختران دانش آموزان صنف‌های 7 تا 9 هستند که به خاطر مسدود ماندن دوره ثانوی مکتب‌های دخترانه از آموزش محروم شدند. مرجان جعفری 15 ساله متعلم صنف 8 یکی از این دختران است. او میگوید مسدود ماندن مکتب و محدودیت‌های طالبان نتوانسته جلو پیشرفت او را بگیرد. مرجان در چند ماه گذشته که مکتب نرفته است، 4 ربات ساخته که معمولاً برای سرگرمی کودکان از آن استفاده می شود. او در این باره بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
من آرزو دارم که مدرسه های افغانستان باز شه، چون دخترها استعدادهایی دارن که فقط نیاز یکی اونا رو حمایت کنه تا استعدادهای اینا شکوفا شه، و او استعدادها فقط میتونه با تعلیم، با یک قلمی که در دست بگیرن و شکوفا کنن.
اما آمنه عمدی برخلاف مرجان جعفری در یک سال گذشته به دنبال محروم شدن از مکتب خانه نشین شده و امیدش را از دست داده است. آمنه 17 ساله دانش آموز صنف 12 در شهر هرات است. او میگوید طالبان آرزوهایش را از بین بردند.
خیلی ناامیدم در کل، چی بگم، احساس یأسی که در دل ما هست هر روز مرا برای من تاریکتر میسازه. هر روز که من از خواب بیدار میشم و میبینم که باز مجبورم به خانه باشم، باز میبینم که من نمیتونم لباس مکتب خود بپوشم یا کتاب مکتب خود به دست بگیرم، دوباره همون غم و اندوهی که سال گذشته من از مکتب باز گذاشته بود، همونا میای سراغم و باعث میشه که من خیلی غمگین و ناراحت باشم.
شمار از فعالان حقوق زن در هرات در واکنش به مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه از سوی طالبان از مردم می‌خواهند که برای بازگشایی مکتب‌ها خودشان اقدام کنند. شکیلا چکری یک تن از این فعالان می‌گوید که در یک سال گذشته به خاطر مسدود شدن دوره ثانوی مکاتب دخترانه شمار زیادی از دختران مجبور به ازدواج شدند. به گفته او طالبان میلیون‌ها دختر افغان را از آموزش محروم ساخته و امید و آرزوهایشان را از بین بردند.
به نظر من امارت اسلامی فعلا استقلالیت و صلاحیت تصمیم گیری در مورد بازگشایی مکاتب را به تنهایی ندارند. ثانیاً میخوان از این طریق برای خود پوینت مثبت از جامعه جهانی بگیرند که متاسفانه این کار تیشه بر ریشه خود زدن است، در حالی که جامعه جهانی بازگشایی مکاتب خط سرخ خود قرار دادند.
در یک سالگی مسدود ماندن دوره ثانوی مکتب‌های دخترانه در افغانستان، یونما یا نمایندگی سیاسی ملل متحد در کابل در اعلامیه این اقدام طالبان را غم‌انگیز و شرم‌آور خوانده است. مارک پوتسل سرپرست یونما در کابل به روز یکشنبه 18 سپتامبر هشدار داده است که مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه از سوی طالبان به عمیق‌تر شدن بحران جاری، گسترش ناامنی‌ها و افزایش فقر و انزوای افغانستان می انجامد. در یک سال گذشته حکومت طالبان هیچ نرمی در زمینه بازگشایی دوره ثانوی مکاتب دختران در افغانستان نشان ندادند. دو هفته پیش مردم در پکتیا شمار از مکتب‌های دخترانه را برای دانش آموزان بالاتر از صنف ششم بازگشایی کردند، اما حکومت طالبان دوباره این مکتب‌ها را مسدود ساختند.
حالا از شکایت شماری از باشندگان کابل به شما میگوییم که آنها میگویند با وجود پایین آمدن بهای تیل هنوز هم کرایه وسایط شهری بلند است. همکارم گزارش میدهد.
با وجودی که تیل قیمتش زیاد پایین آمده، تا نوزم کرایه موتورا پایین آمده.
جمیله آموزگار در یکی از مکاتب شهر کابل است که روزانه با وسایط شهری رفت آمد می کند. او می گوید که ماهانه 8000 افغانی معاش دارد و کرایه رفت آمد روزانه‌اش تا مکتب 80 افغانی می شود. او می گوید پیش از این روزانه 40 افغانی کرایه موتور می داد که اکنون دو چند شده است.
در موتورهای شهری رفت آمد می کنم. چند وقت پیش البته تیل قیمت شده بود، کرایه موتورها بالا رفت. 10 افغانی بود، از 10 افغانی به 20 افغانی بالا رفت. حالا که ما خودم شخصا بسیار به عذاب هستم، کل معاشی که می گیرم در کرایه موتور میره. از وزارت ترانسپورت خواهش می‌کنم که در قسمت کنترل می کرای موتر یک تصمیم بگیرن.
برخی از باشندگان دیگر کابل نیز شکایت همسانه دارند. آنان میگویند با آنکه بهای تیل در بازار در مقایسه با ماهای پیش کاهش در لیتر 20 افغانی یافته است، اما در کرای وسایط خصوصی شهری تغییری نیامده است. احمد الله یکی از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما شکایت تجی داریم که بالا رفتن تیل و کرایه موتر بیشتر بالا رفته. مثال از 10 افغانی به 20 افغانی، از 30 افغانی به 50 افغانی. چون حال که تیل نرخش پایین آمده، هیچ تغییر در کرایه نامده. بیشتر یک مشکل بزرگ است برای مردم.
با شماری از رانندگان وسایط خصوصی شهری نیز خواستیم گپ بزنیم، اما آنان از گپ زدن در این باره خودداری کردند. با این حال وزارت ترانسپورت و نقلیه حکومت طالبان از تلاش‌های تازه برای حل این مشکل خبر می‌دهد. امام الدین احمدی سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت:
اینکه قیمت تیل نرمال شد، پایین‌تر شد، از طرف وزارت ترانسپورت و نقلیه برای شهرها و خصوصاً شهر کابل و همچنان لایحه کرایه اطرافی تعیین شد که در تمام استیشن‌ها و ترمینال‌ها قابل تطبیق است. اگر در کدام مسیر اضافه‌تر از این لایحه کرایه عکس میشه، هم‌طوران ما می‌توانند که به مامور رسمی که در استیشن موجود میباشه با مراجعه کنه و شکایت کنه، انشالله که به شکایتشان رسیدگی میشه.
هرچند آقای احمدی در مورد کرایه‌های تعیین شده جزئیات بیشتر نداد، اما گفت هر کسی که از این لایحه سرپیچی کند با برخورد قانونی روبرو خواهد شد. در این حال مردم از حکومت طالبان تقاضا دارند که باید اقدامات انجام شده را در عمل تطبیق کنند تا جلوی خودسری ها و اضافه ستانی ها گرفته شود. این در حالی است که بر اساس معلومات برخی از مالکان تانک های تیل در شهر کابل، روز سه شنبه 29 سنبله سال روان بهای یک لیتر پترول که در گذشته تا 108 افغانی رسیده بود، اکنون به 82 افغانی و بهای یک لیتر دیزل که پیشتر با 127 افغانی افزایش یافته بود، اکنون به 104 افغانی کاهش یافته است.
پیام ها و نظریات شما.
این مکتب ولایت پکتیا باز شد، مکتب یعنی اوناست، ولی متاسفانه اون مکتب هم بند شد. تر یا فرضم به دخترهایی که مکتب میرست ما ضرر اینا نیست، به تمام علت افغانستان این ضرر است. های کسی مریض میشه، داکتر زن از جای دیگه بخواه کجا بیاره پلیس، از امارت اسلامی همی خواهش کنیم که مکتب ها را باز کنن، مردم افغانستان عزیز یتر در رنج و بلا قرار ندهند.
با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره، ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخونه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا وطن خدمت کنیم.
من
محصل سال سوم پانزده اقتصادی پانتون بدخشان. ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام ارزو و هواسم از بین رفت. حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. بعد دنبال مبادله بشار نورزی با مارک فریریکس، ایالات متحده از طالبان خواسته که به تعهداتشان پایبند باشند و از گروگانگیری دست بکشند. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را بدون تأخیر باز کنند. اعتراض‌ها در شماری از شهرهای ایران در اعتراض به جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، شدت گرفته است. مقامات اوکراین از تلاش‌ها برای برقراری فوری ثبات در مناطق در شرق آن کشور خبر دادند که اخیراً پس گرفته شدند. وزارت دفاع بریتانیا در تازه‌ترین ارزیابی استخباراتیش امروز گفت که گمان می‌کند که نیروی روسیه در بحیره سیاه تحت البحری‌ها را از منطقه بندری در شبه جزیره کریمیا به جنوب روسیه منتقل کرده است. و وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان با همتای آمریکاییشان انتونی بلینکن در نیویورک دیدار کردند. ملاقات دیروز نخستین دیدار چند پس از درگیری‌های اخیر در مناطق مرزی ارمنستان و آذربایجان است. فشرده چند خبر بود از رادیو آزادی. اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا دو برنامه داریم، ابتدا زن و زندگی و بعد دنبال آن حقوق اساسی و بشری را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما. توبرکلوز یا سل یک مرض ساری بوده که از طریق هوا از یک شخص به شخص دیگری انتقال می کند. توبرکلوز معمولاً بالای ششها تأثیر می گذارد، زیرا این مرض در ششها وسط پیدا کرده و باعث به وجود آمدن التهاب می شود که بعداً باکتریا می تواند از طریق ششها ذریعه جریان خون به دیگر اعضای بدن برسد، که بنابر همین دلیل توبرکلوز می تواند در غده های لنفاوی، استخوان‌ها، سیستم ادراری، آله تناسلی، مغز و جلد وسعت پیدا کند. با گفته شماری از دکتران، مریضی توبرکلوز نزد زنان نسبت به مردان بیشتر دیده شده است. فقر، عدم رعایت حفظ الصحه، عدم آگاهی از وقایع و تداوی مرض، ازدواج‌های قبل از وقت دختران، خشونت‌های خانوادگی و کارهای ثقیل مثل قالین بافی مداوم در هوای آلوده، ولادت‌های پی در پی مادران، عدم تغذیه سالم، محیط ناپاک، نشست و برخاست با افراد مریض در خانواده ها و استفاده از ظروف مشترک از عوامل عمده مصاب شدن زنان به مریضی سل یا توبرکلوز شمرده می شود. گفته می شود هرگاه مریضی توبرکلوز به زودی تداوی نشود و یا هم اعضای خانواده این مریضان را تنها گذاشته، فرد مریض به افسردگی روانی مبتلا می شود. نادیه باشنده کابل که به بار دوم به مرض توبرکلوز مبتلا شده است گفت وضع اقتصادی خوبی نداشته و نمیتواند غذایی که لازم است بخورد که به همین سبب او خیلی ضعیف و به مرض سل مبتلا شده است.
او میگوید در پهلوی این که نمیتواند غذای خوبی بخورد اکثر اوقات از سوی شوهرش لاتکوب میشود.
تقریبا یک سال ما تکلیف نسایی پیدا کردم. تمستان بود ولی بسیار خنک و بسیار غریبی زور سرم آمد خورده نتانستم. بعد از امی ای درس از چهار میشد. صرفه میکنم زیاد صرفه میکنم بلغم توفه میکنم. با صحبت ایجا گفتن که پرکلو دوست. بعد از او عامله دار شنده بیده. ای اولاده تا کردم باز یه نبود گشت دوم باز تفرکلوز شدم. شوهر خودم عملیست یک ساتش به یک آلز یک ساتش به یک آلز از جگرخونی عصبی بشه تفرکلوز بشه وجود تک ذره که درست باشه بازم تشویشم توانش داری که وجود خالی باشه توان همی مشکلات هم نمی داشته باشه. چهار بچه یک دختر دارم شش ماه شده تفلکم شیر سیریم هم میخوره خدا دیگه نگاهانش باشه یکان شب خواه میبره کنگس میشم اولاد کو خو گمش کو بیخواه مختش دیم پشتش نگر اوزلا میکنیم بو میگه اول افتادم دیگه اما زندگی غریبیش دیگه پایان میارن.
معمول ترین علائم توبرکلوز سرفه دوامدار است که برای 3 هفته دوام نموده و با سرفه بلغم نیز بیرون می شود. مریض مبتلا به توبرکلوز ممکن تب داشته و وزن از دست بدهد و در شب شدیده نرق کند. شخص مریض ممکن احساس کند که ضعیف و کم اشتیا شده است. قابل یادآوری است که تداوی توبرکلوز حداقل 6 ماه طول می کشد. در صورتی که مرض پیشرفته شده باشد، تداوی می تواند بیشتر از 6 ماه طول بکشد. فایقه یک تن از آنان است که او هم به مرض سل یا توبرکلوز مبتلا شده است. وی در این مورد می گوید
مریض هستم نمی فهم که چی شدی ما دکتر ها میگه تو توبرکلوز شدی یک سال چقدر تداوی کنی خوده نمی تانم یکی از باج اشتکای برامده نمی تانم در شفاخانه باشیم اشتکای مرکیش کنه یکی مالداری پیش از این دکترم رفته بتانم یا دوای دوری خود رسیده بتانم همه اشتکا بچیم در سر خر میرن و میارن بیوی بیخی اشتکای ما دست چرک قاق ماندین.
دکتران میگویند هرگز آنانی که مبتلا به توبرکلوزند غذاهای خوب نخورند و در هوای پاک تنفس نکنند وضعیت صحی آنان بدتر شده می رود. همچنان زنانی که اکثرا مراقبت اعضای خانواده و یا اولادش را به عهده دارند میکروب توبرکلوز با آسانی می تواند به آنها سرایت کند. مریم باشنده منطقه دشت برچی کابل یک تن از دختران است که به مریضی توبرکلوز دچار شده است. او در باره مریضیش می گوید
دو ماه در شفاخانه و یک ماه در خانه تخته پشتم درد نکرد دیگه سلفه میکردم شانه عرق میکردم تاوم میکردم دیگه دلمم درد نکرد وقتی که رفتم ماینه کرد خونم ماینه کرد عکسم گرفت دیگه وقت نتیجه معلوم شد گفت توبرکلوز است. از وقت که خوب شدیم اشتما باید دوا بخورم شاید از اما گرفته باشه همیشه ماسک داشته باشه جایی که گرد و خاک است و جایی که مردم جمع زیاد در تماس نباشه.
بنابر اظهارات آگاهان امور صحی بیشتر زنان مصاب به مرض سل یا توبرکلوز را زنان روستایی و مناطق دورافتاده افغانستان تشکیل می‌دهد زیرا به گفته این آگاهان سطح آگاهی زنان قرا و قصبات پایین و از تعلیم به دور ماندند. ازدواج در خردسالی نیز یکی از دلایل مبتلا به مرض سل شمرده می شود. یک تن از زنان دیگر ادعا می کند به خاطر که خانواده شوهرش با وی رفتار خوبی ندارند از دست فشار و جگرخونی با این مرض دچار شده است.
خونه جگر سولم دار کم مرض رفت. در خواهی خسر می دستی دیر قیده لاتم.
این مریضی از جگرخونی برمه پیدا شده خسر و خوشیم با مروی خوبی ندارن و غذای خوبم نمی خورم. خانواده شوهرم همیشه برمه تنه می تن که توبرکلوز هستی. به همی خاطر هم زیاد جگرخونی می کردم تا ای که این مریضی برمه پیدا شد.
نمی تنه را که یه تا خود توبرکلوز لیوه. بودی خبر خواه
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. برخی دکتران دیگر میگن عمدترین عامل اقامت یا نازایی زنان نیز داشتن مرض توبرکلوز دانسته شده است. بنابر گفته دکتر لطف‌الله منظور، هرگاه یکی از اعضای خانواده بیشتر از 2 هفته سرفه بلغمی داشته و احساس ضعف و ناتوانی، سرگیچه و تب کند، ممکن است به توبرکلوز مبتلا شده و ضرور است نزد دکتر مراجعه کند. در مصاحبه‌ای که من با دکتر منظور انجام دادم در مورد عوامل عمده دیگر مریضی توبرکلوز نزد زنان افغان و گپ‌های دیگری را در این زمینه اشاره کرده میگوید
خود خشونت‌ها، نارامی‌های عصبی یعنی برهم بودن زندگی اجتماعی این بر علاوه که توبرکلوز یک فاکتور مساعد کننده است یعنی یک زمینه مساعد است دیگه مرضا با مواجه میشن یعنی با کسایی که تکلیف عصبی دارن نارامی‌های روحی دارن نارامی‌های روانی دارن یعنی یک زمینه مساعد دارن که به توبرکلوز کلوز مساب شوند میکروب توبرکلوز در جاهای تاریک در جایی که در شعای افتاب و دوجه نرسه در جایی که دور از شعای افتاب باشه یعنی حفظ الصحه دوجه زیادتر مراعت نشه دوجه عمر طولانی داره این میکروب حتی در جای تاریک میگن تا 6 ماه این میکروب زنده بوده میتونه وقتی که قالین بافی باشه معلوم دار دوجه خود این میکروب در ذرات پشم و تار قالین دیا جای میگیره و اسنای که بافته میشه تکان میخوره و باد میشه و من شخص که تنفس میکنه اینا میگیره اکثرا دیده شده در ولایتایی که قالین بافی است خانم ها زیادتر که در قالین بافی سر و کار دارن به امراض تنفسی دچار میشن که واسه جمله میتونیم توبرکلوز هم بگوییم
تداوی خاصش چطور است که به چقدر مدت شما دوام میدین برای یک مریض
سابق تداوی طولانی مدت بود حال خوشبختانه مدت تداوی هم کم شده 8 ماه تداوی شدم که در 2 ماه اول مریضا هر روز زیر نظر دکتر دوای خود میگیرن که بسیار زود منفی شون تا برای اشخاص دیگه و جامعه به فامیل و اعضای فامیلشان بی خطر شون بعد از او برای 6 ماه دیگه دوای خودم روزانه میگیرن ولی باز 15 روز یا 20 روز دوار از کلینیک میگیرن در خانه میگیرن یعنی در ظرف 3 هفته مریضای ما که امید 4 دوایی که ما برشان توصیه میکنیم میره بگیرن بسیار زود قدرت سرایت برای دیگرها از دست میتن بنان مریض بی خطر میشه و مریض به شکل نرمال مثل دیگه مردم نرمال وارد امورات زندگی خود کار میکنه اگر تداوی خود ناقص بگیرن یعنی تداوی خود نیمه رها بکنن نیم کله لابتن به اصطلاح تداوی خود یا یک روز بگیرن یک روز نگیرن یک ماه بگیرن یک ماه نگیرن بسیار خطرناک است که عاقبت خطرناک داره یعنی یک شکل دیگه میکروب به وجود میاد که میکروبای مقاوم میگن که بازو تداویش بسیار طولانی است و بسیار قیمتی است و بسیار مشکل است که بسیار پیامد خراب داره
خب در بعضی ولایت های ما اکثر مردای خانواده زنا که با می مرض دچار میشن توجه نمیکنن به اثر هم رسم و رواجا میگه زن به شفاخانه نره گفتنیتون بر از او قسم مردا چی است
تقاضای ما از رئیسای فامیل از مردای فامیل از مردایی که در خانواده می باشه همی است به مجردی که اشتباه توبرکلوز پیش خانما میکنن پیش دخترایشان میکنن پیش دیگه تفلایشان میکنن او را همکاری بکنن کمک بکنن مسئولیت دارن که به نزدیکترین مرکز سی او را ببرن و کمک بکنن تا تشخیص و تداوی مناسب شود اگر تشخیص نشه معلوم دار خود مرد خانه را 100% میگیره و هم در امان نمیمانه هیچ وقت از این نشر من نفرت نکنن
بعضی کسا میگن که برنامه آگاهی دهی در قسمت آگاهی از مرض توبرکلوز از طرف وزارت یا مسئولین دمیرسه کمتر است و اکثر مردم آگاهی ندارن به خاطر ساری بودنش و اینکه مراجعه کنن بزرگترین فرصت شما در قسمت چی گفتن دارن؟
ما پروگرام های خاصی داشتیم در قسمت آگاهی دادن تمام دکترهای ما وقتن فوقتن در تلویزیون های مختلف در رادیو های مختلف مراجعه می کنن و دیگه برنامه از طریق نصب پوستر هاست چاپ خود بروشور های معلوماتی هست نصب بیل بورد های معلوماتی هست که برای بلند بردن سطح آگاهی عامه هر قدر که آگاهی عامه بلند بره نتایج بسیار خوب داره.
این دکتران میگن توبرکلوز قابل علاج است به شرطی که این زنان به وقت مناسب پیش دکتران مراجعه کنند با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه زن و زندگی را پایان میبخشیم هرگاه نظریات و پیشنهاداتی در زمینه بهبود برنامه دارید و این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید شماره واتساپ 00420-221-124-601 تا تقدیم برنامه دیگر شما را به خداوند لایزار می سپاریم و وقتتان بخیر.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حقوق بشر دوستانه بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده برای ما و شنونده توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه یعنی چگونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. وقت شما بخیر. زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید او را رعایت بکنه. مثلا قربانیانی که در اونجا به اصطلاح متضرر میشن، افراد ملکی مثلا اونجا وجود داره، اسیران جنگی که به اصطلاح گرفته میشن و یا زخمیان و مجروحانی که مجروح میشن در جریان منازعات مسلحانه و غیر نظامیان و خود نظامیان زمانی که دستگیر میشن. مجموعی از اینا یک سلسله حقوق ویژه‌ای هست که در زمان جنگ، در زمان مخاصمات، در زمان منازعات مسلحانه باید رعایت شوند. مثلا با مجروحان، با اسیران جنگی، مثلا با افراد ملکی، با زنان، با اطفال و سایر گروه‌هایی که در اونجا به اصطلاح در کنوانسیون‌ها درج شده، رفتارهای انسان دوستانه و انسانی باید صورت بگیره. اینا نباید متضرر شوند. بیشتر حقوقی که به اصطلاح در این جریان مطرح بحث هست، به این حقوق ما حقوق بشر دوستانه میگیم یا حقوق بشر دوستانه بین المللی میگیم. مثلا با افراد ملکی نباید برخوردی خشونت آمیز شود. با اسیران جنگی و زخمیانی که در جریان جنگ زخمی میشن، با اینا باید کمک های انجام شود و صورت بگیره. که مجموعه اینا را حقوق بشر دوستانه میگن.
بله. خب فرق حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشری چی است؟
یک سلسله فرق های بین حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشر وجود داره. حقوق بشر دوستانه زمانی مطرح است که ممکنه مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی صورت میگیره. زمانی که مخاصمات بین یک دولت و گروه های به اصطلاح دهشت افکن، گروه های به اصطلاح متخاصم در داخل یک کشور انجام میشه، بیشتر این مخاصمات رو ما مخاصمات مسلحانه داخلی میتونیم بگیم. و مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی که به اصطلاح بین دو کشور یا بیشتر از دو کشور، بیشتر از یک کشور به اصطلاح اتفاق میفته، مخاصمات مسلحانه بین المللی هست که در این جریان افراد ملکی، زخمیان، مجروحان و زنان و اطفال نباید در جریان مخاصمات، در جریان جنگ از حقوقشان از محروم شوند و اون کرامت انسانی از اینا باید حفظ شود. با اینا برخورده های انسانی و بشر دوستانه باید صورت بگیره. بیشتر زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، این نکته مورد بحث هست. و حقوق بشر دوستانه بیشتر منابعش 4 تا کنوانسیونی هست که به نام کنوانسیون های ژنو یاد میشن.
بله.
که در اونجا در سال 1949 این 4 تا کنوانسیون به تصویب رسیده و تمامی حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه باید رعایت شود در جزی کنوانسیون ها شده. و این کنوانسیون ها هر کدامش به صورت مشخص در مورد حقوق مجروحان، سرنوشت مجروحان و بیماران و بیماران نیروهای نظامی و غرق شدگان نظامی، اسیران جنگی که در جریان جنگ و مخاصمات گرفته میشه و همچنین افراد ملکی، به حقوق از اینا به صورت مشخص 4 تا کنوانسیون پرداخته. اما زمانی که ما از حقوق بشر به صورت عام گپ میزنیم، منظور از مجموعی حقوقی هست که انسان‌ها به خاطر انسان بودن، به حکم انسان بودن او را دارن، مثل حق حیات، حق منی شکنجه، حق منی بردگی، حق آزادی بیان، حق تعلیم تربیه و تحصیل و امثال از اینا، که مجموعی از این حقوق به نام حقوق بشر یاد میشه. و این حقوق اسنادی که در این حقوق بشر در اونجا درج شده و ما میتونیم در اونجا پیدا بکنیم، اعلامیه جانی حقوق بشر هست. کنوانسیون های مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون منی شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنا و همچنین کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت، تمام زی حقوق در مجموعه زی در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر درج هسته. یعنی مجموعی حقوقی که به خاطر انسان بودن همه انسان ها او داره. اما حقوق بشر دوستانه بیشتر در زمان جنگ، در زمان مخاصمات توسط طرف‌های متخاصم، توسط طرف‌های جنگ باید رعایت شود.
بله دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آموزگار صاحب، اگر باز هم لطف کرده بفرمایید که اصول حقوق بشر دوستانه کدام است؟
حقوق بشر دوستانه بر مبنای یک سلسله اصول استوار است که با رعایت از این اصول توسط طرفهای جنگ، طرفهای متخاصم و نیروهای نظامی در واقع حقوق بشر محقق میشن. یک از این اصول اصل ضرورت هست.
بله،
یعنی طرف‌های جنگ، طرف‌های درگیر باید اصل ضرورت را در جریان جنگ، در جریان درگیری باید رعایت بکنن. استفاده از زور، استفاده از سلاح، استفاده از سایر تجهیزات و هم حملات نظامی مطابق اصل ضرورت باید انجام شود. در صورتی که به اصطلاح ضرورت ایجاب نکنه نباید حملات صورت بگیره یا استفاده از سلاح‌های نباید صورت بگیره که ضرورت ایجاب نکنه. اصل دیگه اصل تناسب هست. یعنی اگر حملات انجام میشه، استفاده از یک سلاح، یک سلسله تجهیزات اگر توسط طرف‌های متخاصم انجام میشه، باید متناسب با مو وضعیت به اصطلاح مخاصمات و به اصطلاح درگیری ها و جنگ و اینا باشه، نه بیشتر از اون. یا مثلا دو کشور وقتی در بین خود جنگ داره، منازعه داره، یا دو گروه متخاصم در بین خود منازعه داره، یعنی حملات از اینا باید در حدی باشد که مناسب حال و وضعیت همون زمان جنگ هست، نه بیشتر از اون. چون در تمام حالات منظور از جنگ، منظور از سلام مخاصمات شکست دادن طرف متخاصم هست، طرف جنگ، طرف درگیری هست. زمانی که به اصطلاح طرف را ما تضعیف میکنیم، دیگه نباید بیشتر از قوا و به اصطلاح تجهیزات و سلاح های ممنوع استفاده بکنیم که منجر به آسیب های بیشتر، منجر به آسیب های افراد ملکی شود. و اصل دیگه هم هست تفکیک هست، یعنی گروه های مسلح، گروه های درگیر، طرف های متخاصم، طرف های جنگ و درگیری و منازعه، باید اینا با رعایت اصل تفکیک میان افراد ملکی و میان گروه‌های جنگی و افراد مسلح باید تفکیک قائل شوند. میان به اصطلاح مناطق مسکونی و سایر محلات باید تفکیک قائل شوند. میان مکاتب و شفاخانه و مثلا مناطق نظامی باید تفکیک قائل شوند که بعد از او حملاتی که انجام میدن اقدامات خود را به اصطلاح بکنن. و اصل دیگه‌ای داره، اصل برخورد انسانی هست. این در هر حالتی، در هر حالت طرف های متخاصم، طرف های درگیر باید ای اصل باید رعایت بکنه، چی با زخمیان جنگ باشه که نیروهای نظامی هست از پا افتاده و چی کسایی که اسیر میشه، دستگیر میشن در جریان جنگ، چی به اصطلاح افراد ملکی هسته و زخمیان هسته. با همه اینا در هر حالتی برخورد انسانی رو نباید فراموش بکنن و به صورت یک انسانی که دارای کرامت و دارای حرمت هسته باید برخورد بکنن. اصل دیگه هست محدودیت هست که تجاب میکنه که طرف های درگیر ضمن از اینکه با افراد برخورد انسانی میکنن، در کنار از این نباید از سلاح‌هایی که ممنوع قرار داده شده، از گلوله‌هایی که ممنوع قرار داده شده منجر به عظیم میشه که کرامت انسانی در اونجا زیر پای شوه و حرمت انسان نادیده گرفته شوه، یا به افراد ملکی و سایر اشخاص در اونجا بیشتر آسیب برسه، این اصل محدودیت رعایت بکنه، در اونجا احتیاط بکنه در واقع با استفاده از سلاح و در برخوردهایشان.
خب در اخیر اگر توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه توسط کیها رعایت شوه و مکلفیت کیها است؟
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم یا از مخاصمات مسلحانه به صورت مشخص صحبت میکنیم، باید دو طرف درگیر، دو طرف متخاصم موجود باشه. حالا ممکن هست این دو طرف متخاصم در درون یک کشور باشه، مثل گروه های متخاصم که بیشتر مو مخاصمات مسلحانه داخلی را تشکیل میده، و یا به صورت بین المللی بین دو کشور یا چندین کشور باشه این مخاصمات. بیشتر ما اگر مشخص تر عرض کنم خدمت شما، یعنی گروه های متخاصم و دولت ها باید این اصول رعایت بکنن. بله. در جریان درگیری و منازعات.
بسیار خوب آقای آموزگار، از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلیبا، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، گلچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه بیدار می ترسد، پنجه خلاگران از خواب می ترسد، سوار از جاده هم مار می ترسد، این طبیبت می دنی بیمار می ترسد. شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی، خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، گلچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خنیاگران از تار می ترسد، شهسوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. چشمه ها خوشکی دو دریا خستگی را دم گیرید، آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گیرید، جام ها جوشی ندارد، عشق ها گوشی ندارد، بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. تا کاروانی رفته باز آید، بازا تا دلبرانی ناز ناز افشانم نگاری دل نوازایم بازا تا بردری ها پسر اندازه دل بی افشانی گمه بر ساغرم.